اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوستان عزیز، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم به همراهی همکارانم نرگس زلوایما، محمد احمدی برنامه خبری سه شنبه 27 ماه فوریه را پیشکش میکنیم. حکومت افغانستان از نشست روند کابل که قرار است فردا چهارشنبه در شهر کابل دایر شود انتظار دارد که کشورها و سازمانهای شامل نشست از طرح صلح افغانستان حمایت کنند. در این رابطه گزارش داریم که برای شما در این برنامه خبری برگزیدیم. و اما قبل از همه محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. حکومت افغانستان از نشست روند کابل که قرار است فردا چهارشنبه در شهر کابل دایر شود انتظار دارد تا کشورها و سازمانهای شامل در این نشست از طرح صلح افغانستان حمایت کنند. هرچند حکومت افغانستان بر این باور است که در این نشست اجماع جهانی برای تأمین صلح و ختم جنگ در افغانستان و منطقه وجود دارد، اما با آن هم نقش کشورها به ویژه پاکستان در ختم جنگ را تاثیرگذار می‌داند. در این نشست نماینده های ایالات متحده، وزرا و یا معینان وزارت خارجه پاکستان، روسیه و چین نیز شرکت خواهند داشت. در همین حال یک مقام نزدیک به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که حکومت پاکستان البته ترغیب کرده است تا با حضور دامدار شبکه حقانی و سایر گروه های دهشت افکن در داخل قلمرو خود رسیدگی کند. بر طبق سفارت بیانی سفارت ایالات متحده در پاکستان، بعد از سفر لیسا کورتس مدیر ارشد شورای امنیت ملی ایالات متحده، مقام های ایالات متحده بر نگرانی طولانی مدت جامعه بین المللی در مورد کمبودی های جاری در اجراءات و عملکرد پاکستان در بخش مبارزه با پولشویی و مبارزه با منابع تأمین مالی دهشت افکنان تأکید کرده است. عواید اداره خدمات بندر حیرتان افزایش یافته است. کاظم مهرزاد، معاون اداره خدمات بندری حیرتان یا استراس به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که میزان عواید این اداره نسبت به سال گذشته بیش از 22% افزایش یافته است. آقای مهرزاد افزود که این اداره با ساخت ذخیره‌گاه اموال برای صادرات در این بخش بیش از 2 برابر و در واردات 7% نسبت به سال گذشته افزایش داشتند. مسئولان این اداره در شهرک بندری حیرتان در شمال افغانستان میگویند که با توجه به سطح تجارت در این بخش کشور، آنان توانایی تخلیه و بارگیری بیش از 200 واگن را در روز دارند. یک محکمه استیناف در پاکستان امروز محکومیت حبس 3 ساله 25 نفری را به تعلیق درآورد که آنها به خاطر کشتن یک محصل پوهنتون که به اشتباه متهم به توهین به مقدسات اسلامی گردیده بود مظنون هستند. شرح بیشترین خبر از حفیظ آصفی.
محمد معشلخانه 23 ساله توسط جمعیت داخل محوطه پوانتون در شهر مردان در اپریل سال 2016 به خاطر شایعات نامعلوم توهین به مقدسات اسلامی کشته شد و این متهم بود که مطالب توهین آمیز را در شبکه‌های اجتماعی پخش کرده بود. توهین به مقدسات اسلامی در پاکستان مجازات مرگ دارد و صرف اتهام میتواند باعث تحریک خشونت مردم شود. سید اختر وکیل مدافع متهمان گفت که وی متقاعد شده است که محکمه محکومیت موکلینش را به تعلیق در می آورد و آنها را زمان استماع استیناف طلبیشان به قید وثیقه از زندان آزاد می کند. یک محکمه ضد دهشت افغانی در اوایل ماه جاری یک مرد را به مرگ و 5 تن دیگر را در پیوند به این قضیه به حبس ابد محکوم کرد. محکومیت آنان غیر قابل تغییر است.
برادر جوانتر نواز شریف صدر اعظم پاکستان به حیث سرپرست حزب حاکمان کشور بعد از آن معرفی شد که محکمه حکم کرد هر کسی که رئیس حزب است نمیتواند در پست دولتی کار کند. حرکت امروز شهباز شریف را به حیث سرپرست حزب مسلم لیگ ارتقا داده است که این کار به حیث سعی برای ادامه دادن سیستم سیاسی خاندانی دیده می شود که منتقدین با آن مخالفت دارند. شهباز در حال حاضر به حیث وزیر اعلی در ولایت پنجاب کار می کند. شریف در ماه جولای بعد از آن استعفا داد که محکمه او را از تصدی در حکومت به خاطر افشا شدن دارایی های مالیش برکنار کرد. تصمیم هفته گذشته محکمه به طور مؤثر شریف را از ریاست حزب مسلم لیگ منع کرده است و اکنون به اتهامات فساد اداری با محاکمه مواجه است. صلیب سرخ میگوید که آتش بس بشری روسیه در منطقه جنگی تحت کنترل شورشیان نزدیک دمشق وقت کافی برای انتقال کمک و تامین ضمانت مسئولیت برای ساکنان تحت محاصره نمی باشد. اینجی ستکی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در دمشق امروز گفت که از هر گونه توقف درگیری در غوطه شرقی استقبال می شود، اما 5 ساعت بسیار محدود است و این زمان اندکی برای انتقال کمک است. ستکی می گوید که امداد آخرین بار در ماه نوامبر به غوطه شرقی انتقال یافت، زمانی که وضعیت در آنجا از قبل بسیار بحرانی و وخیم بود. آن ساحت توسط نیروهای حکومتی از سال 2013 تحت محاصره بوده است. روسیه توقف روزانه 5 ساعته را از سر از امروز فرمان داده است و غیر نظامیان را ترغیب کرده است که با آغاز تهاجم نیروهای حکومتی تحت حمایت مسکو منطقه را ترک کنند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با صدور احکام سلطنتی شماری از فرماندهان بلند رتبه نظامی و معینان وزارتخانه های کشور را برکنار کرده است. جزئیات بیشترین خبر از سحر عظیمی.
جنرال عبدالرحمن ابن صالح بنیان لوی درستیز عمومی قوای مسلح یکی از فرماندهان است که به گفته خبرگزاری رسمی عربستان سعودی دوره خدمتش به پایان رسیده و جنرال فیاض ابن حامد رویلی جانشین وی اعلام شده است. فرماندهان نیروهای زمینی و هوایی اردویان کشور نیز برکنار شدند. شاه سلمان همچنان برای اولین بار یک زن را به معینیت وزارت کار کشور منصوب کرده است. آگاهان میگویند که پادشاه عربستان مقامات جوانتری را به ویژه در عرصه‌های امنیتی و اقتصادی برگزیده است. تصور می‌شود ولیعهد محمد ابن سلمان طراح اصلی اصلاحات در تشکیلات حکومتی و سیاست‌های تازی این کشور باشد.
یک مقام چینایی مبارزه با رشوت میگوید که مقررات جدید اجازه می‌دهد که مظنونین به فساد اداری تا 6 ماه بدون اتهام بر اساس حاکمیت قانون بازداشت شوند. ژانگ شوفو رئیس اداره دیدبان مبارزه با فساد بیجینگ امروز گفت که حقوق افراد در کنار اوضاع زندگیشان و مراقبت طبی در بازداشت رعایت خواهد شد. این سیستم سال گذشته برای تبدیل کردن اقتدار قبلی بازپرسان حزب کمونیست معرفی شد که کاربرد آن غیر قابل تنظیم و با آزار اذیت دیده می شد. اردوی نایجیریا میگوید که بیشتر از 1100 نفر به شمول زنان و کودکان را آزاد کرده اند. آنها توسط تندروان بوکو حرام در بخش‌های مختلف منطقه لیک چاد نزدیک کامرون نگهداری می‌شدند. این اعلام امروز اردوی نایجیریا یک هفته بیشتر از بعد از آن است که بوکو حرام 110 دختر را از مکتبشان در دابچی در ایالت یوبی اختطاف کردند. آن گروه تندرو هزاران تن را طی سال‌های گذشته اختطاف کرده است. و خبر آخر این که یک رهبر پیشین حزب کردهای سوریه که توسط حکومت چک در پراگ بازداشت شده بود از توقیف آزاد خواهد شد. حکم رهایی صالح مسلم رهبر مشترک حزب اتحاد دموکراتیک توسط محکمه با وجود تقاضای ترکیه به استرداد وی صورت گرفته است. صالح مسلم در جمهوری چک روز شنبه بنابر تقاضای ترکیه به توقیف وی بازداشت شد. محکمه چک به طور فوری در مورد استماعه وی که عقب درهای بسته بود اظهار نظر نکرده است. ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک را گروه دهشت‌افکن مرتبط با به شورشیان غیر قانونی کردهایی میپندارد که داخل سرحدات ترکیه مشغول جنگ است. این بود مشروعی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و آل هم گزارش‌های این برنامه خبری پیشکش میشه. حکومت افغانستان در واکنش به پیام طالبان در مورد اظهار آمادگی اونا برای انجام مذاکرات صلح با ایالات متحده آمریکا میگه که اگر طالبان اراده برای صلح دارن و صلاحیت دارن، پس با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند. مقام های حکومت افغانستان می افزایند که پیشنهاد طالبان برای گفتگو با آمریکا قبلا از طرف ایالات متحده رد شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم که سمسم سیرت از کابل فرستاده.
محمد هارون چخانسوری، معاون ریاست دفتر ریاست جمهوری در امور ارتباطات استراتژیک و رسانه‌های افغانستان، پس از چاشت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح با گروه طالبان آماده است و هیچ پیش‌شرطی برای آغاز مذاکرات ندارد. آقای چخانسوری در واکنش به پیام طالبان در مورد اظهار آمادگی آنان برای گفتگو با ایالات متحده آمریکا گفت که طالبان دوبار پیشنهاد کردند که می‌خواهند با ایالات متحده آمریکا وارد گفتگو شوند، اما ایالات متحده این پیشنهادها را رد کرده و برایشان گفته بود که با حکومت افغانستان مذاکره کنند. آقای چخانسوری افزود که حکومت افغانستان برای آنان میگوید که اگر افغان هستید با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوید.
حکومت افغانستان آماده مذاکره است. اگر اختیار خود دارن و میخواین که مذاکره کنن و واقعا اراده ازیره دارن، اراده سید افغانستان در حکومت سرد مذاکره وکی. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد از یار رد کرده.
آقای چخانسوری افزود که پیشنهاد حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان پیشنهاد همه جانبه است و گروه های مختلف طالبان که خواستار مذاکره باشند دروازه های صلح باز است. او گفت که حکومت افغانستان هیچگاه نگفته است که نمیخواهد گفتگوهای صلح را پیش ببرد. گروه طالبان روز دوشنبه با نشر خبرنامه ضمن آمادگی برای مذاکره صلح با ایالات متحده آمریکا از مقام‌های آن کشور خواستند که برای حل صلح‌آمیز وضعیت افغانستان با دفتر سیاسی این گروه وارد مذاکره شوند. خبرنامه طالبان در واکنش به اظهارات معین وزارت خارجه ایالات متحده نشر شده است. معین وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود در گفتگوهای صلح باز است. همچنان قرار است که حکومت افغانستان روز چهارشنبه در نشست دوم پروسه کابل طرح صلح این کشور را ارائه کند. هارون چخانسوری گفت که در بخش از این طرح در مورد مذاکرات صلح با طالبان و مذاکرات دولت با پاکستان نیز تمرکز شده است. آقای چخانسوری در مورد چگونگی مذاکرات حکومت افغانستان برای صلح با طالبان گفت که در این طرح برای طالبان پیشنهاد شده است که حکومت افغانستان هیچ پیش شرطی برای آغاز مذاکرات صلح ندارد و در صورت توافق طالبان به مذاکره پیش شرط ها در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد. همچنان به گفته آقای چخانسوری در این طرح آمده است که اگر طالبان احساس خطر می کنند، حکومت افغانستان آماده است که شرایط مذاکره را برای آنان فراهم کند.
ترجیح حکومت افغانستان این است که این مذاکرات در کابل و یا یکی از ولایات افغانستان برگزار شود. اگر پیشنهاد این است که در کدام کشور دیگر باشد، حکومت افغانستان پیشنهاد میکند که در یک کشور اسلامی که در خشونت‌های جاری در افغانستان دخیل نباشد، در آنجا این مذاکرات برگزار شود و یا هم در یکی از دفاتر ملل متحد.
در همین حال محمد ناطقی تحلیلگر امور سیاسی در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد اینکه با این همه سهولتی که حکومت افغانستان برای طالبان جهت آغاز گفتگوهای صلح پیشنهاد میکند، چرا این گروه حاضر به آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نیست، گفت که مشخص نیست که آیا این موضع طالبان خواست خود آنان است و یا از کشورهایی که تحت تاثیر آن قرار دارند.
دلایل مثلا بسیار پیچیده است. ما نمیتونیم الان مشخصا بگیم که این حرف خوبی طالبان است یا اینکه حرف کشورهایی هستن که روی طالبان تاثیر دارن. طبیعتا یک چنین موضوع گیری
این در حال است که آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که آن دست طالبان که آماده دست برداشتن از خشونت و قطع رابطه با دهشت افغانان و تابعیت از قانون اساسی افغانستان اند می توانند در مذاکرات صلح شرکت کنند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که با طالبان مذاکره نمی کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. حکومت افغانستان از نشست روند کابل که قرار است فردا چهارشنبه در شهر کابل برگزار شود انتظار دارد تا کشورها و سازمانهای شامل در این نشست از طرح صلح افغانستان حمایت کنند. هرچند حکومت افغانستان به این باور است که در این نشست اجماع جهانی برای تامین صلح و ختم جنگ در افغانستان و منطقه وجود دارد، اما با وجود هم نقش کشورها به خصوص پاکستان در ختم جنگ تاثیرگذار می‌پندارد. یعنی نشست نماینده های ایالات متحده، وزرا و یا معینان وزارت خارجه پاکستان، روسیه و چین هم شرکت میکنند. جلال میرزاد در این مورد گزارش میده.
قرار است فردا بیش از 20 کشور و سازمان های جهانی درباره چگونگی صلح و جنگ افغانستان گفتگو کنند. حکومت افغانستان هم در این نشست طرح تازه صلح را با شرکت کنندگان در میان خواهد گذاشت. در این طرح فراخوان صلح با طالبان با هیچ پیش شرط و نیز گفتگو با پاکستان برای پایین بخشیدن جنگ در منطقه تاکید شده است.
فردا طرح صلح نه بلکه یک پیشنهاد از جانب صلح برای طالبان پیشنهاد میشه و همچنان بر پاکستان برای مذاکرات دولت با دولت سبا برشان پیشنهاد میشه.
با این حال نهادهای دفاع از حقوق زنان در یک نشست خبری در کابل با نگرانی از وضعیت زنان میگویند که در گفتگوهای صلح باید نقش زنان نادیده گرفته نشود.
ما مشارکت معنادار میخواهیم. هدف این نیست که زنها تنها در موقفهای مختلف حضور داشته باشند.
پایتخت نشینان نشستهای زیادی را درباره صلح افغانستان شاهد بودند، اما در برابر گامهای عملی این گونه نشستها بی‌باور هستند.
ما امیدوار هستیم که یک نشست مؤثر واقع شود برای ملت افغانستان، انشاءالله که به نفع ما و شما خواهد بود.
آمادگی ها برای برگزاری نشست روند کابل از امنیت تا بخش های تشریفاتی گرفته شدند. این مرد در کنار جاده سرگرم صرافی است. در کنار انفجارها و ناامنی ها آمادگی های نشست روند کابل بر کار و بار او اثر گذاشتند.
کاروبار نیست، این همی حالات هست، نه رابندی خودت میبینی، این همی نتایج نشست هست که صبح حساب نشست چینج هست، امروز رابندیش زیاد شده.
توافق کشورهای شرکت کننده درباره صلح افغانستان برای میلیون ها شهروند این کشور بسیار مهم است، اما برداشتن گام های عملی مهمتر از آن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز، در برنامه گفت و شنود امشب که ساعت 8:30 تا 9 شب به وقت افغانستان روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه، در مورد نقش و حضور زنان در پروسه صلح صحبت میکنه. حکومت افغانستان در واکنش به خواست مجدد طالبان از ایالات متحده آمریکا بر آغاز گفتگوهای صلح میگه که از هر حکومتی که به خاطر تامین صلح باشه حمایت میکنن، اما باید مالکیت گفتگوهای صلح در دست افغان باشه. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی روز سه‌شنبه گفت که موقف حکومت در زمینه گفتگوهای صلح با طالبان مسلح واضح و روشن است. طالبان یک بار دیگر با فرستادن اعلامیه خواهان آغاز گفتگوهای صلح با حکومت ایالات متحده آمریکا شدند. این در حالی است که شماره از کارشناسان سیاسی نظر مشابهی دارند و میگن که اگر در گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان حکومت افغانستان هم شامل باشد، نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر را در گزارشی از نورالله شایان می‌شنویم.
حکومت افغانستان میگوید که از تلاش های همکاران بین المللی که به خاطر تامین صلح پایدار در افغانستان کمک میکند به دیده احترام مینگرد. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
خواهد شورای عالی صلح از جانب حکومت ملت افغانستان مسئولیت روند مذاکره و گفتگو با مخالفین مسلح حکومت عهده دار است، اما یک وقت اگر تلاش صورت میگیرد از جانب همکاران بین المللی ما و این برای صلح و ثبات واقعی پایدار و با عزت ما را کمک میکنه، با حفظ ارزش‌های ملی ما حکومت افغانستان این تلاش‌ها را به دیده قدر می‌گیرد.
این در حال است که به تازگی طالبان مسلح در اعلامیه بار دیگر ابراز آمادگی به خاطر آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با ایالات متحده آمریکا شدند. در اعلامیه که ناوقت روز دوشنبه نشر شد آمده است که به خاطر حل سلامیز جنگ جاری در افغانستان باید گفتگوهای رودرو با دفتر سیاسی طالبان در قطر صورت گیرد. در بخش این اعلامیه همچنان گفته شده که مسئله افغانستان رای حل نظامی ندارد و باید امریکا به جای جنگ بر استراتژی صلح تمرکز کند. طالبان این اعلامیه‌شان را پاسخ به اظهارات معاون وزارت خارجه آمریکا خواندند. ایلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا نیز به تازگی به آژانس خبری رویترز گفته است که دروازه گفتگوهای صلح با طالبان باز است. طالبان چند پیش نیز از مردم و برخی از اعضای کنگره آمریکا در یک نامه خواسته بودند که رئیس جمهور دونالد ترامپ را به گفتگوهای صلح آماده کنند. اما وزارت خارجه آمریکا در آن زمان در پاسخ به این نامه گفته بود که این گروه باید با حکومت افغانستان به تفاهم سیاسی برسد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان و مسئول بخش آسیایی وزارت خارجه آن کشور به روز سه شنبه در واکنش به تصمیم حکومت ایالات متحده آمریکا به خواست قبلی طالبان بیان نموده که موقف آمریکا در رابطه به خواست طالبان به پروسه صلح افغانستان تاثیر مثبت در پی ندارد. پیش از این رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان گفتند که حکومت وحدت ملی متحد به انجام مذاکرات صلح است. اما پرسش اینجاست که طالبان مسلح چرا به جای حکومت افغانستان گفتگوهای صلح با ایالات متحده آمریکا را ترجیح می‌دهند؟ خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش چنین می‌گوید:
خواست طالبان به خاطر گفتگوهای مستقیم صلح با آمریکا به این معناست که اکنون طالبان با فشارهای سخت آمریکا و جامعه جهانی روبروست و فکر می‌کنم که طالبان گزینه‌ای دیگر ندارند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته است که افغانستان از سوی آمریکایی ها اشغال شده و جنگ آنها نیز با نیروهای آمریکایی است، پس گفتگو با حکومت افغانستان که به گفته وی اختیار ندارد معنایی ندارد. اما خالد سادات به این باور است اگر در گفتگوهای صلح میان طالبان و آمریکا حکومت افغانستان مستقیما دخیل باشد، گفتگوهای صلح زودتر به نتیجه منتج خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا همه روزه از ساعت 7 شب تا ساعت 10 شب روی امواج 100.5 FM با موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه و همچنان برنامه صبحگاهی همچنان روی امی امواج از ساعت 5 تا 7 صبح به نشر میرسم. حالا هم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مایل است تا با کره شمالی تحت شرایط آنچه که مناسب خوانده شده صحبت کنه، ولی هشدار می‌دهد که اگر پیونگ‌یانگ از انکشاف سلاح‌های هسته‌ای و برنامه‌های میزایل بالستیکی خود صرف نظر نکنه، امکان کشته شدن مردم در مقیاس غیر قابل تصور پیش بینی می‌شود. گزارش الیزابت شرف خبرنگار صدای آمریکا را از لیلی محبیب عظیمی می‌شنویم.
رئیس جمهور ترامپ به نشانه تمایل به گفتگو با رژیم، پیشینیان خود در واشنگتن را در پیشرفت‌های بطی آنها در روابط با کوریای شمالی مقصر خواند.
آنها می‌خواهند مذاکره کنند و ما می‌خواهیم صرف تحت شرایط مناسب گفتگو کنیم. بنابراین در غیر این صورت ما صحبت نخواهیم کرد. می‌دانید 25 سال است که در این مورد سخن می‌گویند. رؤسای جمهوری دیگر باید قبل از اینکه من اینجا بیایم آن را حل و فصل می‌کردند. آنها برای 25 سال روی آن صحبت کردند. لکن میدانی چه اتفاق افتاد؟ هیچ.
با ختم بازی های المپیک زمستانی در پیونگ چانگ، چشم ها دوباره به سوی تهدید هسته‌ای کوریای شمالی دوخته شده است. تحریم های جدید روز جمعه افراد و شرکت ها را هدف قرار داد تا از برنامه توسعه میزایل های دوربرد رژیم کوریای شمالی جلوگیری کنند. سارا هکبی ساندرز سخنگوی قصر سفید که تازه از مراسم ختم المپیک به کشور بازگشته است مجددا از اولویت های دولت سخن گفت.
بیایید کاملا روشن سازیم، غیر هسته‌ای شدن باید نتیجه هر نوع گفتگو با کره شمالی باشد. تا آن زمان ایالات متحده و جهان باید واضح سازند که برنامه هسته‌ای و میزایلی کره شمالی آخر خط یا پرتگاه مرگ است.
کشیدگی ها در اواخر سال گذشته زمان ایجاد شد که ترامپ در جریان سخنرانی ماه سپتامبر در سازمان ملل رهبر کره شمالی را مرد راکتی عنوان کرد. کیم جونگ اون سفر آسیایی رئیس جمهور ترامپ را در ماه نوامبر بازدید جنگ افروزان خواند. تحلیلگران می گویند اینکه تا چه حد کره شمالی برای اندازی موفقیت آمیز یک حمله هسته‌ای نزدیک است یک سوال عمده است. علی‌رغم هشدارهای شمال، کره جنوبی و ایالات متحده قرار است در بهار امسال تمرینات مشترک نظامی را از سر گیرند. در این حال جوزف یون نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور سیاست‌های کره شمالی پس از 32 سال خدمت در این اداره اواخر همین هفته از مقامش کنار می‌رود. کنارگیری غیر منتظره یون از مقامش جای خالی دیگری را از مقامات دیپلماتیک ایالات متحده در اداره رئیس جمهور ترامپ پس از 13 ماه ریاست جمهوری او ایجاد خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ختم برنامه خبری توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. مقام های ایرانی و سربیایی در یک نشست تجارتی در بلگراد اشتراک کردند و از ایجاد روابط تازه تجارتی خبر دادند. این در حالی است که بعد از تحریم های بین المللی بر ایران، تجارت میان هر دو کشور به شمول پروازهای مستقیم متاثر شده بود. اسوسییتد پرس خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که دیدارهای هر دو مقام نتایج مثبت تجارتی را در پی داشت. این گزارش از رویا زمانی می‌شنویم.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران و راسم لیچیک وزیر تجارت، سیاحت و مخابرات سربیا و تاجران هر دو کشور در یک نشست تجارتی در بلگراد گرد هم آمدند. در جریان این جلسه آقای ظریف از آغاز پروازهای مستقیم میان تهران و بلگراد خبر داد که در ماه مارچ سال جاری بعد از 28 سال توقف آغاز می شود.
دومین گام مهم برقراری پرواز مستقیم بین تهران و بلگراد که پس از 28 سال وقفه مجدداً به زودی از سر گرفته خواهد شد و بر اساس توافق به عمل آمده اولین پرواز ایرانر بین پایتخت‌های دو کشور در نیمه دوم اسفند جاری برقرار خواهد.
و راسم لیچیک وزیر تجارت، سیاحت و مخابرات سربیا در این نشست خطاب به سرمایه گذاران کرده گفت که این کشور می تواند که یک پایگاه خوب تجارتی برای آنان باشد.
یا زایست میسلیم ده اوه پوسیت منیستر زاریف سا
شما را به سربیا دعوت می کنم تا بلگراد پایگاه سرمایه گذاری شما در این بخش اروپا باشد.
در همین حال وزیر خارجه ایران افزود که ایران با سربیا برای از بین بردن هر گونه مشکل صدرای تجارت و سرمایه گذاری میان هر دو کشور همکار نزدیک خواهد بود.
همچنین نشست امروز فرصت بسیار خوبی رو برای بخش خصوصی دو کشور فراهم میکنه که موانع و مشکلاتی که در زمینه همکاری های اقتصادی بین دو کشور وجود داره شناسایی بکنن و پیشنهادهای خودشون رو برای رفع این مشکلات ارائه بدن و ما تضمین میکنیم که این پیشنهادها رو با جدیت پیگیری کنیم.
و این در حالی است که آقای لیچیک گفت که به باور وی دیدار آقای ظریف از سربیا نقطه عطف در روابط هر دو کشور میباشد.
من واقعا بر این باورم که دیدار آقای ظریف و سایر تجاران ایرانی آخرین فرصت نمیگویم بلکه میتواند نقطه عطف در روابط اقتصادی آینده ما باشد.
بعد از این نشست وزیر خارجه ایران همچنان با رئیس پارلمان و صدر اعظم سربیا نیز ملاقات کرد.
دوست عزیزی بود داشتای برنامه خبری دری که نمیجا به پایان رسید و اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه تا ساعت 10 شب روی همی امواج ادامه خواهد داشت. شنونده رادیو آشنا باشید.